دولت اگر انجام بشه ما به اقتصاد مقاومتی نزدیک خواهیم شد. من مثلا کشتارگاه تهران رو در زمانی که شهردار تهران شدم راه انداختم، قصابای تهران رو صدا کردیم گفتیم بیاین ادارش کنین، خودتون دام بخرید، خودتون بیاین اینجا نظارت کنید، فقط ما یه چیزی از شما میخوایم و اون است که گوشت با این قیمت بر دست مردم برسه. ما نمیخوایم خریدار گوسفند باشیم، دامدار باشیم، نمیدونم قصاب باشیم، این کارا به ما به عنوان شهرداری ارتباطی نداره. شما همه این کارا رو بکنید، اما چیزی که ما روش تاکید داریم این است که بالاخره قیمت با چه مبلغی در اختیار مردم قرار میگیره، اونجا شما البته سختگیری میکنید. اما دولت با همین راه اندازی کشتارگاه هم مخالفت کردن و بستنش اصلا در اون زمان. یا من یه مثالی بزنم، بنده معتقدم در اداره کشور، این حرف منم نیست، حرف شخص امامه. امام در یه سخنرانی یه مقطعی که من پای سخنرانیشو نشسته بودم بنا رو بر این گذاشتن که کار به عهده مردم گذاشته بشود مگر در استثناءات، یعنی دولت سیاست گذار باشه، برنامه ریز باشه، کنترل کننده باشه، اما بده دست مردم انجام بدن. چه دلیلی داره که دولت بقال باشه، نجار باشه، قصاب باشه، تاجر باشه؟ نه، دلیل نداره که دولت این کارا رو بکنه. اما آیا مقدرات اقتصادی رو یعنی رها کنه بده هر کس هر کاری دلش خواست بکنه؟ نه، اینم درست نیست. دولت مقامش به نظر من سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و کنترل اوضاع اقتصادی است که حق مردمی وقت لطمه بهش وارد نشه. ولی اینکه دولت خودش بیاد کننده همه افعال اقتصادی باشه، این دوتا نظر بود در مقابل هم. تجربه اداره سوسیالیستی جهان مارکسیسم هم نشون داد که این نظر عملی نیست. البته ما با اینم موافق نیستیم که مثلا چند تا سرمایه‌دار عرض کنم که درجه یک دوره هم جمع بشن مقدرات اقتصادی کشور دست اونا باشه. من با این نظر موافق نیستم. یه مثال میزنم، من زمان شهرداری تهران یه طرحی که از دوستان همکار ما پیشنهاد کردن پذیرفتم و اجرا کردیم. در زمانی که من شهردار تهران بودم ما یه شرکت واحد داشتیم، 2500 دستگاه اتوبوس داشت، 10000 پرسنل داشت، 5 ریال کرایه میگرفت و هم مردم ازش ناراضی بودن، هم اونا از مردم ناراضی بودن، هم راننده ها از همه ما ناراضی تر بودن. بیش از 50% در سال هم ضرر داشت. طرحی که به من ارائه شد که آقای چهپور هم انشالله خداوند به ایشون سلامتی کامل بده، اون موقع مدیر عامل شرکت واحد بودن، طرح رو ایشون به من دادن و اون این بود که ما بیایم یک مینیبوس رانی خصوصی را بندازیم در تهران. بنابراین اولین شرکت یعنی مینیبوس رانی بخش خصوصی زمان شهرداری من در تهران اصلا پا گرفت، طرحش نوشته شد و اجرا شد. ما به این ترتیب عمل کردیم، رفتیم با وزارت صنایع صحبت کردیم که مثلا 1000 تا مینیبوس وسیله فراهم بکنن، با بانک ها صحبت کردیم که راننده های واجد شرط بیان این مینیبوس ها رو بخرن با وام بانکی و سایر کمک هایی که ما میکنیم، اینا مالک مینیبوس بشن، راننده مینیبوس هم باشن، خودشون کار بکنن. یعنی وقتی که کسی مالک مینیبوس باشه هر ساعتی که بیشتر کار بکنه بیشتر درآمد داره، ولی راننده شرکت واحد کم کار کنه زیاد کار بکنه، منفعتی در نوع محصول شرکت واحد عاید او نمیشه حداقل. بنابراین مینیبوس رانی در تهران با 1000 تا مینیبوس راه افتاد، یک نفر استخدام نکردیم، یک دستگاه سرمایه گذاری نکردیم، بلکه از این مینیبوس ها مای 600 تا یه تومانی ما میگرفتیم برای اینکه انتظاماتمون هم خرجی برای شهرداری نداشته باشه. یعنی یک سیستم عظیم حمل و نقل درست شد بدون اینکه دولت و شهرداری خودشونو در واقع مباشر این کار بدانند. این نوع اقتصاد اداره کردن به نظر من الان هم ما در اقتصاد مقاومتی هیچ چاره‌ای غیر از این نداریم. یعنی تا زمانی که اکثر اقتصاد دست دولته، اکثر اقتصاد ما به نفت وابسته است، اصلاح امور اقتصادی به نظر من مقدور نیست و ما آسیب پذیر میشیم. یعنی الان ببینید، ما چون قسمت عمده ای از اقتصادمون متکی به درآمد نفته، خب این شاخشونهایی که دشمنان من جمله ترامپ برای ما میکشن با اطلاع از این قضیه است. ما بنابراین معتقدیم که نجات راه اقتصادی همون اقتصاد مقاومتی است. از اول هم بنده همچین اعتقادی داشتم، عملم کردم. یعنی شرکت مینیبوس رانی بنده مدعی هستم، طرحش اجراش در زمان بنده انجام شد بدون اینکه یک نفر رو استخدام کنیم، بدون اینکه یک ریال سرمایه گذاری کنیم.
عرض به خدمت شما که خود شما چقدر معتقد هستید که کار رو بایستی که نسل انقلاب دیگه بسپره به جوان‌ها؟
عرض کنم که انقلاب اگر جوانگرایی نکنه در واقع یک آسیب بزرگ متوجهش خواهد بود. تا حدودی هم کردن، ولی در مواردی هم عدول کردن. من معتقدم که مثلا در دولت فعلی که الان ما داریم جوانگرایی خیلی جایی نداشته، بلکه بیشتر از افراد مسن. البته من معتقدم یک خط کشی رو ما باید جلوشو بگیریم اتفاق نیفت، این که بین نسل اول و دوم سوم انقلاب یک دعوا را بندازیم و بگیم به جنگ تا به جنگیم، این نظریه بسیار سخیفی از نظر من. نسل های انقلاب باید سر جای خودشون باشه، یعنی کاری که در روز 12 ساعت 15 ساعت فعالیت بدنی لازم داره، اون نمیشه به یک مثلا فرد پیر مسنی که 4 ساعت اگر کار بکنه نمیتونه ادامه بده به اون سپرد. ما در حزب مؤتلفه هم این تجربه را عمل کردیم، یعنی الان نسل جوان مؤتلفه اسلامی تا سطح معاون دبیرکل آمدن، تا سطح قائم مقامی دبیرکل هستن، نتیجه مثبت هم گرفتن. البته در یک بخشی هم یه موقعی گفتن باید جوانگرایی کنیم، یک اتفاقاتی افتاد که اونم اسمش جوانگرایی نبود، یعنی اینکه ما فقط صرف اینکه طرف کم سن و ساله بذاریمش مثلا مشاور وزیر. خب این آدم کم سن و ساله باید بپرسیم چقدر کار کرده تو این حوزه مشاورت. یعنی من به اون تز از سربازی به سرداری رسیدن معتقدم در امور اداری کشور، چه در امور اقتصادی و چه در سایر امور. ما در جوانگرایی برخی از مقاطع موفق بودیم، برخی از مواقع هم مثل همین زمان حاضر موفق نبودیم.
خود شما چقدر عدول کردید از این نظریه؟
من در حزب مؤتلفه الان مدعی هستم که همین الان اگر دبیر کل حزب تغییر بکنه هیچ اتفاقی تو حزب مؤتلفه نمیفته. بنابراین اصلا نذاشتم به من متکی باشه. نسل جوان مؤتلفه رو معتقدم مدعی هستم که رشد دادیم و الان یک تعدادی از معاونت‌های مهم مؤتلفه اسلامی دست جوان‌های بین 30 تا 40 ساله.
در پذیرفتن بعضی از پست‌های غیر از حزب مؤتلفه عرض می‌کنم، مثل هیئت مدیره اون شرکت سیمانی یا بعضی از مسئولیت‌هایی که به شما انتقادهای خیلی جدی هم وارد شده، آیا معتقدید که عملکرد شما و رفتار شما درست بوده یا خیر؟
من یک توضیح لازمه بدم که من از سال 1369، همون زمانی که در بنیاد مستضعفان و جانبازان بودم، یکی از جاهایی که بنیاد قسمتش رو اداره می‌کرد شرکت سیمان تهران بود، یکی از کارخانجات بسیار بزرگ. با توجه به سوابقی که من داشتم از من خواسته شد که بشم رئیس هیئت مدیره سیمان تهرانی که کارخونش در حال ورشکستگی بود، یعنی 2000 کارگر داشت و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده بود، یعنی باید به حراج میگذاشتم. خب بنده شدم رئیس هیئت مدیره، یک هیئت مدیره بسیار قوی هم انتخاب کردیم و کارخانه رو از حالت ورشکستگی به حالت سوداوری رسوندیم در سالهای بعد. من با صنعت سیمان بنابراین از اون زمان حضور دارم در صنعت سیمان کشور، یا حالا به عنوان عضو هیئت مدیره یا به عنوان عرض کنم که رئیس هیئت مدیره، یک سابقه 28 ساله من دارم. چند سال پیش من شدم رئیس هیئت مدیره سیمان حکمتان به همین دلایل سابقه 20 چند ساله‌ای که داشتم. منتها اون سایتی که به اصطلاح خبر رو منتشر کرده نوشته آقای حبیبی دبیرکل 73 ساله در مؤتلفه رئیس هیئت مدیره شد، یعنی همین چند روز پیش شده رئیس هیئت مدیره. این آقای حبیبی یه سابقه 28 ساله تو صنعت سیمان داره، مدعی است تو مدیریت کلان صنعت سیمان صاحب نظره. هیئت مدیره هم کارش کار یدیه، نمیدونم حضور فیزیکی نیست که، هیئت مدیره هر ماهی یه بار مثلا تشکیل میشه، ماهی دو بار تشکیل میشه و وقت چندانی هم نمیخواد. اما کسانی که میخوان عضو هیئت مدیره باشن باید کسانی باشن که یک سابقه طولانی داشته باشن تا بتونن راجع به اون تشکیلاتی که عضو یا رئیس هستن تصمیم گیری سیاست گذارانه بکنن. بنابراین بنده مدیر عامل اونجا نشدم، رئیس کارخونه نشدم، چون یکی از سایت‌ها یه دروغ دیگه هم گفت که من شدم رئیس کارخونه که 300 کیلومتر از تهران دوره. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. کاری که از 28 سال پیش می‌کردم و از چند سال پیش مسئولیتی که در هیئت مدیره داشتم داره ادامه پیدا می‌کنه، نه که این روزا شدم رئیس هیئت مدیره.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. مردمی که یک روز حاضر بودن تلاششون رو بدن برای خرج جبهه ها، مردمی که حاضر بودن نون و چای شیرین بخورن، مردمی که حاضر بودن ایثار بکنن و از خودگذشتگی بکنن، امروز بعضیاشون میرن دلار میخرن و تو خونشون میذارن، امروز مردم گله‌مندن و امروز مردم از وضعیت اقتصادی خودشون راضی نیستن.
پس کنم نارضایتی مردم رو من تأیید میکنم، اما همه مردم خریدار دلار و اینها نیستن، یه تعداد معدودی. این که بگیم چون دلار خرید و فروش شده مردم تو این موضوع به نظر من دخالتی نداشتن، اما این که شرایط اقتصادی فعلی موجب نارضایتی بیشتر مردم شده من هیچ تردیدی ندارم و معتقدم که تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم موفق نبود و معتقدم کار اجرایی هم تو این کشور داشتن. من معاون 3 وزیر بودم، استاندار 3 استان بودم و شهردار تهران بودم، اجرا میفهمم یعنی چی. ما با ظرفیت های داخلی خودمان می توانیم کشور رو اداره بکنیم. البته من نمیگم مراوداتمون رو با همه قطع کنیم، دور خودمون دیوار بکشیم، کسی اینو نمیگه، اما اگر فکر کنیم که ما با کمک دشمن میتونیم انقلاب رو و اقتصاد رو اداره بکنیم، به نظر من 100% نادرسته. بنابراین مردم حق دارن اعتراض داشته باشن راجع به شرایطی که الان راجع به گرانی، راجع به تورم، راجع به بیکاری هست. هیچ کس هم نمیتونه به مردم بگه شما حق ندارید، اما معهازا بنده معتقدم که ما از این گردنه هم عبور خواهیم کرد. بنده معتقدم انقلاب ماندنی است. من یه خاطره رو لازم میبینم که عرض بکنم. یه موقع این آقای جواد منصوری که از مبارزین شکنجه شده قبل از انقلاب هستن، برای من یه خاطره ای رو تعریف کردن.
اولین فرمانده سپاه بود.
بله، اولین فرمانده سپاه. میگم همون زمان از بس هی ناامنی و عرض کنم که کارهای نظامی علیه نظام انجام میشد، من خیلی نگران شده بودم که تکلیف نظام بالاخره چی میشه. یه بار رفتم خدمت حضرت امام، گفتم آقا من نگران خودم نیستم ولی نگران انقلاب هستم، خیلی توطئه ها فراوان شد. امام فرمودن که آقای منصوری، این که من میگم آقای منصوری نوشتن مکتوب امضا کردن پیش منه، جزء اسناد شخصی منه. آقای منصوری میگفتن، وقتی من گفتم من نگران انقلاب هستم، امام فرمودن که آقای منصوری شما نگران این انقلاب نباشید، این انقلاب به انقلاب حضرت صاحب الزمان وصل خواهد شد. این عین جمله امامیست که آقای منصوری کتبیش نوشتن به من داد. من بنابراین در مورد تداوم انقلاب، پیروزی نهایی انقلاب اصلا تردید ندارم، اما آیا منظورم این است که پس الان وضع خیلی خوبی ما داریم؟ نخه، مردم واقعا حق دارن به این اعتراضاتی که راجع به امور معیشتی دارن، حتما دولت ملزمه به حل این مشکلاته، ولی برخی از دولت مردان ما فکر میکنن ما بدون آمریکا نمیتونیم سر پا بیستیم. من معتقدم بدون آمریکا میتونیم. آمریکایی‌ها همین الان در موضع براندازی ما هستن. این 40 ساله نتونستن، نه که نخواستن. من معتقدم واقعا کاری که آمریکایی‌ها علیه انقلاب تا به حال نکرده اند نتوانستند، نه اینکه نخواستن، خواستن ولی نتونستن. بنابراین ما با اتکای در درجه اول به خداوند متعال، دوم استفاده واقعا باز از ظرفیت‌های داخلی کشور صرف نظر از عرض کنم سلیقه‌های حزبی و جناحی، به کار گرفتن نیروهای انقلاب پای حل مشکلات انقلاب، اینها من بنابراین امیدواری کامل دارم که این دوره سخت هم به نفع انقلاب با عنایت الهی طی خواهد شد.
یه جمله رو من از آقای طالقانی شنیدم، نمیدونم چقدر توی سخنرانیشون درسته. آقای طالقانی گفتن که با امام که مباحثه داشتن در خصوص حکومت نظامی، آقای طالقانی مخالف بودن، میگفتن نمیشه جمعش کرد توی همون بحث شکستن حکومت نظامی. فکر می‌کنم 21 بهمن بود اگه اشتباه نکنم. و یه جمله‌ای از آقای طالقانی فکر می‌کنم، حالا دنبالش هم که بگردم کجا پیدا می‌کنم، می‌خوام شما شنیدید یا نه. چند بار از امام سوال می‌کنن، امام میگن نه، تأکید می‌کنم، میگن که حکومت نظامی رو بشکنید. چند بار این سوال میشه. و بعد از اون امام یه جمله خیلی عجیبی دارن، میگن که بالاتر از خمینی اگر این رو گفته باشم شما این رو رد میکنید. اینو شما شنیدید این جمله رو؟
بله. ببینید، من آقای موسوی کاشانی که الان امام جماعت مسجد النبی هستن در نارمک، این رو خود ایشون به من گفتن و من از زبان شخص ایشون شنیدم. گفت امام تصمیم گرفتن وقتی که اینا اعلام حکومت نظامی کردن که حکومت نظامی رو مردم رعایت نکنن. اون موقع آقای موسوی کاشانی به اتفاق چند نفر دیگه هم تو خود مقر امام بودن. شخص آقای موسوی کاشانی هم اینا به من گفته، الانم به حمدالله هستن و سایه‌شون بر سر ما هم هست. ایشون گفتن که بحث درس کرد که امام میخوان حکومت نظامی رو بشکنن. یه عده ما موافق بودیم، یه عده مخالف بودیم، خلاصه ولی استمزاج به عمل بودیم که امام تصمیم قطعی داره برای شکستن حکومت نظامی و رعایت نکردن اون از طرف مردم. ایشون گفتن که ما زورمون نرسید، بعضیامون که مخالف شکستن بودیم رفتیم شنیدیم که آقای طالقانی با این نظر امام موافق نیستن و نمیخوان که امام همچین بیانیه بدن. خب یه نفر از آقایون رفتن منزل آقای طالقانی، آقای طالقانی رو آوردن محل استقرار امام و یک جلسه تشکیل شد با حضور مرحوم شهید مطهری، آقای طالقانی و شخص حضرت امام. این جلسه سه نفری تو اتاق دربسته تشکیل شد. ایشون میگه آقای طالقانی از اتاق آمدن بیرون و رفتن. من دیدم که آقای مطهری پشت در اتاقی که جلسه داشتن داره با التهاب هی قدم میزنه و میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دیدم خیلی ملتهبه و با هیجان هی داره میگه لا حول ولا. رفتم جلو گفتم آقای مطهری هی لا حول ولا قوت الا بالله العظیم مالی چیه؟ آقای موسوی کاشانی به خود من گفتن که آقای مطهری گفتن که تو اتاق یک اتفاقی افتاد که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چی بوده در مذاکره بین آقای طالقانی، امام و آقای مطهری؟ آقای موسوی کاشانی از قول آقای مطهری اینو برای من گفتن که آقای مطهری گفتن آقای طالقانی آمدن و مخالفت صریحشون رو به اصطلاح اعلام کردن با این نظر امام که آقا من خبر دارم امروز هر چند هزار نفری که کشته بشن اینا حکومت نظامی رو برقرار خواهند کرد، هزاران نفر آدم کشته میشن هیچ فایده هم نداره. خب امام یه مقداری از قول آقای مطهری به آقای موسوی کاشانی امام یه مقداری بحث کردن، آقای طالقانی در واقع قانع نشدن به این مسئله. بعد آخر سر به آقای طالقانی گفتن آقای طالقانی اگر این دستور از جای دیگری باشد شما چی میگید؟ آقای طالقانی میگن آقا اگر اینی که شما میگین من دیگه هیچ حرفی نمیزنم. این رو آقای موسوی کاشانی میگن آقای مطهری که تون جلسه بوده برای شخص آقای موسوی کاشانی تعریف کردن. بنابراین این اتفاق افتاده با این ترتیبی که من عرض میکنم. امام در واقع این تصمیمی که گرفتن اگر نمیگرفتن مطمئنن انقلاب پیروز نمیشد، چون اونا تصمیم به برقراری حکومت نظامی به قیمت هر چند هزار نفر که کشته بشن و بعد برگردوندن شاه داشتن که در واقع تصمیم اون روز امام این توطئه بسیار خطرناک رو خونسا کرد.
چهارشنبه دهم اردیبهشت 1399 و بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو تهران. روز همتون بخیر، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه، حال دلتون، حال تنتون. ما تا ساعت 10 شب با این بخش کنار شما هستیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید و مجموع برنامه‌های این بخش رو بشنوید و انشالله بپسندید.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چهارده و 25 دقیقه است این لحظه. برنامه کوتاه مدت 100 ثانیه با کتاب به شما تقدیم میشه.
100 ثانیه با کتاب.
هنوز حرفای مرتضی تمام نشده بود که در میان نگاه متحیرش چند گلوله به نقطه مقابلش خورد. مرتضی که بهت زده نگاه میکرد ادامه داد: شش پرنده، پرواز. چند گلوله به سمت راست و گلوله دیگری به سمت چپ محل فرود آمد. مرتضی سلاحش را برداشت. به بچه‌هایی که اطرافش بودند گفت: من باید برم، مراقب همه چیز باشید. بعد از شلیک چند RPG، سنگرهای کناری هم شروع به شلیک کردند. با حرکت مرتضی از پشت خاکریز اطرافش پر از گلوله شد. تیر بعدی قلب او را نشانه گرفته بود. دردی را احساس نمی‌کرد. دستش را به سمت جیب پیراهنش برد. گلوله به کارت و پلاک مرتضی خورده بود. ناباورانه گلوله را برداشت و به آن زل زد. از شدت تعجب ناگهان تند و سریع و بهت زده نشست. با خود گفت: یعنی آخرین برد گلوله بود؟ آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب جوجه های نچندان تخس. این کتاب 7 داستان کوتاه را در 103 صفحه از دوران حضور نویسنده آن در جبهه های دفاع مقدس شامل می شود که به گفته او جنبه های تخیلی را هم با خود دارند تا خواننده امروزی بتواند راحت تر با آنها ارتباط برقرار کند. کتاب جوجه های نچندان تخس نوشته ی حسن احمدی را انتشارات سروش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 5226 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. بیتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
برانچسکو، من سهم رابو کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم قربان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک روبش رو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید روب در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین روبه فانینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اختصاص مبلغ 450 میلیون تومان